به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. در پادکست قبلی که پیرامون البته سلسله مباحث مربوط به روابط بین الملل و نظریه های مربوط به روابط بین الملل بود، با منطق واقع گرایی به چرایی جنگ ها و اینکه چرا جنگ ها به وجود می آیند و چه اهدافی را دنبال میکنن به اونا پرداختیم. در همون پادکست البته نیمه کار باقی مان و ما مجبور شدیم که در خدمت شما از طریق این اپیزود و این پادکست باشیم. پرداختیم به این قضیه که اهداف مختلفی وجود داره، بحث تضعیف رقیب میتونه باشه، بحث تغییر موازنه منطقه‌ای و جهانی میتونه باشه، اهداف اقتصادی میتونه باشه و دیگر مباحثی که عمدتا حالا شباهت های زیادی جنگ های مدرن و کلاسیک به هم دیگه داشتن و در پادکست قبلی به او پرداختیم. این پادکست به دو مورد اساسی که عمدتا در جنگ های مدرن بیشتر حالا وجود داره، یا بهتر بگم کاملا در جنگ های مدرن وجود داره، با این میخوام بپردازیم. از عمدترین اهدافی که حالا در جنگ های مدرن میشه پیگیری کرد، یکی از همین دو موردی که میخوایم حالا به او بپردازیم، بحث آزمایش و نمایش فناوری هست، مثل همو یک مانور نظامی. البته در مانورهای نظامی باز هم تا حدی جنگ ها مصنوعی شکل میگیرن. مثلا یک کشور میخواد تیاره جنگی خود یا موشک های خود امتحان و تست کنه، خب طبیعتاً به یک کشتی یا به یک پایگاه یا به یک ناو واقعی که حمله نمیکنه دیگه، بیشتر حالت ماکت داره، یعنی بیشتر همو موقعیت زنی یا نقطه زنی امتحان میکنه. در طرف مقابل خب این هنوز همچنان باقی میمونه که خب ما در حال حمله به ازو هستم، آیا او چه واکنشی نشان میده؟ این عمدتا در چنین مانورهای کمتر وجود داره، یعنی قضیه و قصه عمل متقابل یا واکنش متقابل همچنان یکی از لنگش های مانورهای نظامی در سطح دنیا هستن. در جنگ های واقعی اینجوری نیست دیگه، او چیزی که تو در توان داری عملا نشان داده میشه، او چیزی که در دست داری نوبت نمایش واقعی از او هسته. چنانچه که در قبل از به نحوی همین جنگ اخیری که در ایران شکل گرفت، خیلی ها حتی خود اسرائیل و امریکا آنچنان توقع توان موشکی ایران را نداشتن، یعنی فکر نمیکردن که این توان موشکی بتونه واقعا آسیب به ما وارد کنه. یعنی از چند لحاظ اونا در محاسبات خود به شدت به شکست روبرو شدن. یکی ای بود که ایران توانایی او را نداره که مثلا موشکایش آنچنان نقطه زن باشن یا آنچنان به تعبیری با قدرت باشه. دیدین دیگه بعضی از کلک ها چند تونی بود دیگه وزنشان، کلک هایی که مربوط به موشک ها بود. چنانچه که در جریان جنگ 40 روزه ادعاهایی از طرف مقامات و مسئولان غربی مطرح شد که ایران با موشک خرمشهر 4 به پایگاه نظامی ایالات متحده و انگلیس در جزیره دیگو گارسیا که در البته در اقیانوس هند موقعیت داره حمله کرده، بردش هم 4000 کیلومتر بوده، حمله کرده. خب این نشان داده میشه، یا بهتر بگم در جنگ ها اتفاقی که رخ میده اینه که انمی امکاناتی که کشورها دارن و بر مبنای او توان و قدرت نظامی خود میبینن، اینا دیگه به مرحله آزمایش یا بهتر بگم انجام میرسه، یعنی باید کاری انجام بشه، باید حرکتی بشه، باید آن چیزی که تو ادعا داشتی او دیده بشه. بعد از این به هر حال اینا با خود میان این رو میگن در این جنگ اگر من موفق نشم و اهداف و پلانهای خود عملی نکنم، این هزینه جنگ چی میشه؟ در اونجا اینها یکی از پلانهای دیگه که دارن ایجاد مخاصمه و ایجاد تنش بین کشورهای ماحول کشور هدف هسته. ما نمونهش سر قضیه، یعنی این تاکتیک ها بیشتر انگلیس ها پیش بردن. مثلا شما نگاه کنید عمده مرزبندی ها یا مرزسازی هایی که در کشورهای آسیایی و منظورم همین منطقه ما هست از آسیا، عمدتا شرق آسیا نیست منظورم، و خاورمیانه رخ داده، مرزبندی هایی که رخ داده، شما اگر نگاه کنید تمام مرزها محل مناقشه هستن. یعنی همون کود و همون خاک نفاق سر مرزها به شدت و با قدرت کافی اینا پاشاندن. میتونیم اشاره کنیم به همین قضیه دیورند. این قضیه دیورند حادث و عامل از این انگلیس ها بودن، یک جنرال و یک افسر انگلیسی بود که این تنش و این چیز حدود همون صد و چند سال پیش ایجاد کرد. آمدن یک چیزی، یک تعهد و یک معاهده و یک قراردادی را بستن، گفتن برای 100 سال بعد. و این 100 سال بعد از همون زمان به این طرف، مخصوصا از زمانی که 100 سال پایان یافت، بودن 20 20 چند سال مال میگن تیر شده. این وقتی که پایان یافت دیگه شروع شد تنش ها بین پاکستان که ادعا داره و افغانستان که میگه خاک ما هست. و از اون طرف دیگه خود پاکستان و هندوستان در منطقه کشمیر دیگه دیدین دیگه، منطقه مرزی کشمیر تنش ها و درگیری ها وجود داره، در سوریه و ترکیه و دیگر نقاط که حالا وجود داره. یعنی شما هر جایی که در همین مناطق اطراف و ماحول افغانستان شما برین نگاهی بیندازین و به درستی دقت کنین، تنش های مرزی اینا وقتی شما سر نخ میگیرین میرین به اصل ریشه که میرسه، میبینین پای انگلیس ها در همون حدودا 100 سال پیش وجود داره. این تاکتیک انگلیسی هست. آمریکا هم همین راه. ببینید نگاه کنین بحث اسلام حراسی و ایران حراسی و افغانستان حراسی از این قبیل، اینا خب بسیار زیاد داشتن در اواخر و به خصوص بعد از بهبوهه همین آتش بسی که بعد از جنگ 40 روزه رخ داد. یک اتفاقی که دیده میشه اینه که کشورهای حوزه خلیج فارس از آب و نان خود، از چی میگن، از مو چرس و چای خود به قول معروف زده رایی هستن و در حال خرید تسلیحات از اسرائیل و امریکا هستن. کشورهای مثل قطر، کویت، عربستان سعودی، مخصوصا امارات اینا از امریکا در حال خریداری هستن. تازه امارات خب بعضی از امکانات و تجهیزات خود دیگر رسما بیرق بالا کرد، گفت من با اسرائیل رفیق و اندیوال هستم، از اسرائیل در حال خریدنه. یک چیز مد نظر داشته باشین دوستان گرامی، اینکه وقتی که تجهیزات نظامی را از اونا میگیره به این معنا نیست که این امکانات در دست نیروهای بومی بیفته، نه اینجوری نیست. و برای پیشبرد یا استفاده از او امکانات و آن دست از تجهیزاتی که اینا خریدن، باید چی میگن اپراتور از او اسرائیلی باشه، باید اپراتور از او آمریکایی باشه. یعنی او تجهیزات با نیروی متخصص از او خریداری میکنه. پس با این وضعیت نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیلی و آمریکایی که از قبل بود، حالا اسرائیلی بیشتر و واضح‌تر، در گذشته بودن اسرائیلی‌ها در امارات اینا زیاد بودن دیگه، ولی حالا واضح و روشن و کاملا آشکار دیگه در خاک امارات حضور دارد. من به مبحث میگم، نمیخوام بپردازم که چرا از اسرائیل خرید، چرا از آمریکا، نه بگو کارن. دارم میگم که نگاه کنین اینها هزینه همین جنگ را که آمدن کردن به صدها شیوه مختلف از همین کشورهای حوزه خلیج فارس پس به دست میاره. شما خیال نکنین که از نظر اقتصادی امریکا، حالا اسرائیل انقدر نه، امریکا بازنده از این میدان بیرون میشه. نه خیر، تا همو قران آخر پیسه‌ای که امریکا مصرف کرده از همین کشورهای حوزه خلیج فارس پس بیرون میکنن و پس میکشه. پس در جنگ های مدرن فروش تجهیزات و فروش تسلیحات نظامی بسیار اهمیت داره. یعنی این جنگ ها بیشتر حکم یک فروشگاه یا یک ویترین فروشگاه را هم پیدا میکنه برای مردم دیگر نقاط جهان. در قضیه ایران هم میتواند همین اتفاق رخ بده، البته از این جهت که در جنگ 40 روزه ایران به خوبی قدرت موشکی خود نشان داد که چگونه میتونه اسرائیل را و امریکا را هدف قرار بده. البته جغرافی امریکا دور است، پایگاه‌هایش هدف قرار بده. خب وقتی پایگاه‌ها یعنی به منظور خاک همون کشور است دیگه، پایگاه‌های نظامی که امریکا در اختیار داره، بالغ بر 80 کشور یا تا 80 تا 100 کشور در دنیا هستن که امریکا در اونجا پایگاه داره و اکثریت پایگاه‌هاش هم جالبه که نسبتا نزدیک به منطقه ما و شما هستن. ایران قدرت موشکی خود نشان داد. جالبه یادم هست که در بهبوهه همین جنگ سران کشور ترکیه آمدن یه حرفی زدن، فکر کنم خود آقای رجب طیب اردوغان هم، او هم آمد گفت که باید ما هم روی توان موشکی خود دیگه از بیاد کار کنیم و سرمایه گذاری کنیم تا تقویت بشه. یعنی یا دیگر کشورهایی که حالا ما قدرت پهپادی هم حالا از ایران دیدن به فکر از این افتادن. خب حالا اینا یا میتونن خودشان تولید کنن یا اینکه بعد از اینکه جنگ آرام گرفت و به نحوی قرار پیدا کرد از ایران خریداری کنن. یعنی خصوصیت و از خواص جنگ‌های مدرن همی هست، نمایشه دیگه، نمایش قدرت و اقتدار نظامی کشورها هست. قبل از این امریکا داداش که دیگه من تمام کننده هستم، من یک بزن هستم، و کسی رویاروی من نمیتونه ظاهر بشه. خب این توان موشکی نشان داد که بله هستم. پس با عنوان جنبندی صحبت خود در این پادکست و سلسله مباحث مربوط به چرایی جنگ ها و اهداف جنگ ها، در این پادکست اشاره به نمایش توان نظامی و قدرت نظامی داشتیم و از طرف دیگه فروش تسلیحات هستن. یعنی کشورها یکی از اهدافشان این هسته که تسلیحات و قدرت خود نشان بدن در جنگ های واقعی تا خریداران ببینن و از اونام خریداری کنن. چیزی که یاد بهتر بکنم، تله‌ای که امریکا گذاشت و کشورهای حوزه خلیج فارس پای خود در او تلماندن. تشکر میکنم، امیدوارم موفق و پیروز باشین و در پادکست های بعدی هم با ما همراه باشین.